بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 5 شبارق، صفحه 230، سطر اول. و کذا ما قیل ان وجود المعلول فی الخارج و این کان عین العلم بذات لکنه یغایره بالاعتبار. گفتیم که شیخ اشراق علم خداوند رو به معدا علم حضوری میدونه و معتقد به علم قبل الایجاد نیست. بر مدعیشون گفتیم سه تا اشکال داره. اشکال اول این که مدعای شما باعث می شود که علم عنایی خدا منتفی شود و خداوند علم عنایی نداشته باشد، یا به تعبیر دیگه علم فعلی قبل الایجاد که ما اسمش عنایت میذاریم برای خدا نباشد، که اینو توضیح دادیم تموم شد. این اشکال اول. بعد وارد اشکال دوم شدیم. اشکال دومی بود که قول شما مستلزم این است که برای خدا فعل اختیاری نباشد، فعل خدا ایجابی باشد و خداوند موجب باشد نه مختار، زیرا که فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به علم باشد و شما مسبوقیت فعل خدا به علم را نفی کردید، پس اختیاری بودن رو نفی کردید. این اشکال دوم ما بود. طرفداران شیخ اشراق دو جور دفاع کردن و این اشکال رو دفع کردن. اشکال سوم اشکالی است که بعداً انشاءالله می‌رسیم. فعلا تو اشکال دوم ما. یعنی الان داریم رسیدگی می‌کنیم آیا فعل خدا اختیاری است یا اختیاری نیست. بنابر نظر اشراق گفتیم اختیاری نیست. چرا؟ چون مسبوق به علم نیست و فعلی که مسبوق به علم نباشد اختیاری نیست. دو تا دفاع اینجا شده. در دفاع اول که دیروز خوندیم، مدافع شیخ اشراق این چنین میگوید که در اختیاری بودن فعل مقارنت علم کافی است. قبول داریم که خدا علم سابق در فعل ندارد، ولی مدعی هستیم که علم مقارنه با فعل دارد و همون مقارنت علم با فعل فعل رو اختیاری میکنه. ما علم خدا رو بعد الفعل نمیدونیم، بلکه مقارنه با فعل میدونیم. مقارنه زمانی بود. تقدم لطفی هم حفظ نمی کرد. تقدم لطفی رو در اراده حفظ می کرد. دیروز خوندیم دیگه. در اراده تقدم لطفی رو حفظ می کرد. اگر فعل می خواد ارادی باشد، اختیاری باشد، اراده باید مقارنه با فعل باشد زمانن و سابق بر فعل باشد ذاتن. ولی در علم گفت مقارنه با فعل نمقدم، نمقدم زمانه، نمقدم ذاته. حرف دیروزش بودی، خوندیم دیروز که علم رو اصلا مقدم به فعل قرار نمیداد، نه ذاته نه زمانه، بلکه میگفت علم مقارن فعله و همین مقارنت رو در اختیار بودن کافی دید. که ما این رد کردیم، گفتیم که این چنین فعلی باز میشه موجب، فعلی مختار اختیاری است که مسبوق به علم باشد و علم سابقه بر او باشد. پس این دفاع اول بود که ما دیروز خوندیم نپذیرفتیم. در دفاع اول سبق علم قبول نشد، بلکه مقارنت علم با فعل کافی دونسته شد. حالا میخوام دفاع دوم رو بخونیم. در دفاع دوم مدافع سعی میکنه که علم رو سابقه بر فعل کنه، اختیاری بودن فعل راحت ثابت بشه. اما حالا باید ببینیم چطوری این علمی رو که حضوری است و مقارن فعله یا بعد الفعله چگونه ایشون سابق فعل سابق بر فعل میکنه. این مدافع میخواد این کارو بکنه دیگه. اینم میگم خب مقارن به حرف به قول شما مقارنت علم با فعل کافی نیست که فعل رو اختیاری کند، سبق لازم است. ولی ما سبق رو درست میکنیم. توجه کنیم چطوری میخواد سبق رو درست کنه. میگه که اون وجود خارجی که ازش تعبیر میکنیم وجود المعلول فی الخارج، این عین علم حضوریه. خود وجود عین علم حضوریه. یادتون هست من قبلا گاهی وجود رو علم حضوری میگرفتم، گاهی با استفاده از کلام شیخ در دو سه صفحه قبل صورت خارجی رو علم حضوری میگرفتم، یعنی شی به وجود خارجی رو میگفتم علم حضوری. گاهی میگفتم وجود خارجی علم حضوریه، گاهی میگفتم شی به وجود خارجی علم حضوریه. دو تا تعبیر داشتم، هر دو تعبیر درست بود. اون تعبیری که گفتیم شی به وجود خارجی علم حضوری است یا معلوم حضوری است، اون تعبیر در کلام شیخ یافت شد. اون که گفتم وجود خارجی علم حضوری است، اونم همون تعبیری است که الان مرحوم لاجی میاره و در جای دیگه هم داره. پس هر دو تعبیر درسته. میتونیم بگیم وجود خارجی شی علم حضوری است، میتونیم بگیم شی به وجود خارجی علم حضوری است. ظاهر این دوتا با هم فرق میکنه ولی مفادشون هر دو یکیه. به هر دارم میتونیم مفسر علم حضوری قرار بدیم. حالا در اینجا ایشون چنین میگه، میگه وجود معلول در خارج عین علم حضوری است. بعد میگه عین بودنش به ذاته، یعنی دوتا ذاتشون یکیست ولی تغایر اعتباری دارن. به اعتبار دوتا هستند، اون وجود خارجی با علم حضوری اعتباراً دوتاند ولو ذاتاً یکی هست. ذاتشون یک چیزه ولی ما درشون دوتا اعتبار داریم. به اعتباری این رو علم میدانیم، به اعتباری همین رو وجود معلول در خارج میدانیم. دو چیز رو درست میکنیم منتها با اعتبار، یعنی اون یک چیز رو دو چیز میکنیم. خب این روشن شد. حالا که دوتا شدند، اول توجه کردیم با تغایر اعتباری این یک شر رو دوتا میکنه. بعد که دوتا کرد میگه خب این شی همین شی واحد به اعتبار این که علم است میشه سبب، به اعتبار این که وجود معلول فی الخارج است یا به تعبیر من فعل است میشه مسبب. علم شد سبب و فعل شد مسبب، در حالی که علم و فعل یکی بودند. در جایی که علم حضوری داریم علم و فعل یکیه ولی این یک چیز رو دو چیز کردیم، به یک اعتبار علمش کردیم به یک اعتبار فعلش کردیم. اون وقت گفتیم اون این شیء واحد به اعتبار این که علم است سبب است، به اعتبار این که فعل است مسبب است. بعد از تغایر یکی رو سبب کردیم یکی رو مسبب کردیم. وقتی علم سبب شد میشه سابق به سبق ذاتی مثل هر سبب دیگر. علم رو به این طریق این گوینده سابق بر فعل میکند، نتیجه میگیره پس فعل مسبوق به علم است و فعل مسبوق به علم اختیاری است. پس افعالی که از خدا صادر میشوند تماما اختیاری هست. به این ترتیب دومین دفعه را شیخ اشراف میکنه. مقارنت رو کافی نمیدونه، همونطور که ما کافی ندونیم مقارنت علم با فعل رو در اختیار بودن فعل کافی نمیدونه. سبق لازم میدونه، منتها سبق اینطوری درست میکنه که الان توجه کردید، یعنی علم رو با وجود خارجی یکی میکنه ذاتن ولی اعتباراً دوتاش میکنه. وقتی دوتا شد میگه این یکیش از این دوتا، یکی سبب یکی مسبب و سبب مسبب تقدم ذاتی و تأخر ذاتی دارن. میگه فعل تقدم تأخر ذاتی دارد، علم تقدم ذاتی دارد، پس فعل مسبوق به علم است اما سبقا ذاتی یا نه سبقا زمانی یا و همین کافیست در اینکه فعل اختیاری کنه. این به این صورت مشکل حل میکنه. حالا ببینیم راه حلش درست یا غلط. صفحه 230 هستیم، صفحه 17. و کذا ماقیل، در ماقیل قبل گفتیم و ماقیل ففیه تأملون، حالا میگیم و کذا ماقیل، یعنی در این ماقیل دوم هم تأمله، یعنی اینم قبول نداریم. این ماقیل دوم هرچی آدم میخواد اختیار بودن فعل رو درست کنه و دومین اشکالی که ما به شیخ اشراق وارد کردیم رد کنه. اون چه گفته شده اینه، این وجود المعلول فی الخارج و این کان عین العلم، این وجود خارجی معلول عین علم حضوریه به این معلول است. به ذات قید علم نگیرید، قید عین بگیرید، یعنی ذاتن عین همند. به لحاظ ذات اون وجود با این علم یکی هستند و عینن، یعنی ذات یک ذاته. لکنهو یا غایرهو بل اعتبار، یعنی لکن اون وجود خارجی معلول یا غایر و علم را با اعتبار، یعنی تغایرشون اعتباریست اگرچه عینیتشون ذاتیست. به لحاظ ذات عینیت دارن، به لحاظ اعتبار مغایرت دارن. خب حالا که به لحاظ اعتبار مغایرت دارن، پس دوتا هستن. وقتی دوتا هستن اینطور میتونیم بگیم فهوه، یعنی همین وجود معلول فی الخارج، از این جهت که علم است متقدمان و سببان. متقدم و سبب برای چی؟ لهو، بازم برای همین وجود معلول فی الخارج، اما من حیث این که این وجود وجود فی الخارجه، این وجود از این حیث که علم است مقدم است بر همین وجود از حیث این که وجود خارجی است. توجه میکنید با اعتبار دوتا کرد، ولی گفت خودش بر خودش مقدمه، منتها خودش با این اعتبار مقدم است بر خودش به اعتبار دیگر. تقدم درست کرد، تقدم علم وفه رو درست کرد، منتها تقدم زمانی نه، بلکه تقدم ذاتی. وقتی تقدم درست شد، پس فعل میشه مسبوق به علم و فعل مسبوق به علم اختیاری است، بنابراین افعال خدا تماما اختیاری هست. اشکال غیر اختیاری بودن فعل از شیخ اشراق برطرف شد. این دفاعش که ایشون کرد. جواب توجه کنید، مرحوم لاهیجی میفرماد که تغایر به اعتبار است و اعتبار هم در ید عقل است، پس تغایر به وسیله عقل انجام میگیره. یعنی عقل من یک بار این شیر واحد رو لحاظ میکنه، طوری اعتبارش میکنه، دو مرتبه همین شیر رو لحاظ میکنه، طوری دیگه اعتبارش میکنه. عقله که دو جور اعتبار میکنه، ذهنه که دو جور اعتبار میکنه. تغایر رو عقل میسازد، ذهن میسازد، یا به تعبیری که تغایر تو ظرف عقل حاصل میشود. خب اون وقتی که خدا میخواد جهان رو بیافریند، نه ذهنی هست نه عقلی هست، تازه میخواد ذهن و عقل آفریده بشه و تغایر چطوری درست میشه؟ تغایر اعتباری چطوری درست میشه؟ هنوز بشری به دنیا نیامده، هنوز عقلی ساخته نشده، و تغایری که حاصل ذهن بشره یا حاصل عقل بشر یا حاصل عقل عقوله، این تغایر اون وقت وجود نداره و فعلی داره صادر میشه که اصلا نمیشه اسمشو علم گذاشت. اگه اسمشو علم بذارید باید بگید مقارنه با علمه دیگه. تغایر درست نمیشه که یکی رو سابق بگیرید یکی رو مسبوق بگیرید. روشنه مطلب؟ این تغایر اعتباری رو بعدها ما میفهمیم وقتی موجود شدیم، ولی قبل از این که ما به وجود بیاییم، اون وقتی که نه ذهن است نه عقل است، فقط خود خداست، تغایر اعتباری چطور درست میشه؟ خود خدا این تغایر رو درست میکنه؟ یعنی میگه خدا اعتبار میکنه اینجور اونجور؟ این کار عقل ماست، کار خدا نیست. عقل کشف میکنه که این تغایر هست؟ نه، عقل کشف، عقل کشف نمی کنه تغایر رو، عقل ایجاد میکنه تغایر رو. حیثیت خارجی نیست، نه یه وجود در خارج داریم، این دو حیثیت نداره، عقل برش دو حیثیت درست میکنه، عقل برش تغایر درست میکنه، نه تغایر رو کشف میکنه. اگه تن ببینید
چیزی که در خارجه حیثیت وجودش،
آخه حیثیت در خارج نیست،
نه که در خارجه حیثیت وجودش غیر از حیثیت معلوم بودنش،
نه در خارج، نه در خارج حیثیت وجودش با حیثیت معلوم بودنش یکی. مقایسه کار عقل، خوب خوب گفتید، مقایسه میکنیم، مقایسه کار عقل. ببینید خودتون الان حرف خوبی بر زبونتون جاری شد، ردش نکنید، گفتید مقایسه میکنیم، مقایسه حرف خیلی خوبیه، مقایسه کار عقله، مقایسه میکنیم، یک حیثیت وجودی درست میکنیم، یک حیثیت علمی درست میکنیم، تغییر درست میشه. آخه جز وجود خارجی چی تو خارج اومده؟
خارجی که ما مثلا نگاه میکنم هم
موجوده
هم معلومه.
نه ببینید علم رو اگر شما علم حصولی بگیرید حق با شماست، این وجود خارجی یه صورت علمیه دارد، اون علمه، اما شما جمود کنید، تعبیر یادم نمیامد، شما جمود کنید روی علم حضوری، از علم حضوری بیرون نرید. علم حضوری یعنی موجود خارجی، یعنی وجود خارجی، جمود کنید روی این. آیا وجود خارجی غیر وجود خارجی چیز دیگه است؟ جز وجود خارج، جز وجود خارجی چیز خارج شما دارید؟ عقل شما نگاه میکنه میبینه خداوندی که سازنده این وجود خارجی است، اشراف داره بر این وجود خارجی، نه اشراف از طریق صورت، اشراف از طریق وجود. با این مقایسه علم درست میکنه، با این وضع. ولی اشرافی که خداوند داره، اجازه بدید من این تموش کنم، اشرافی که خداوند داره اشراف بر وجودشه دیگه، یعنی وجود صادر کرده، یعنی باز جز این وجود خارجی چیزی دیگری به نام اشراف شما ندارید، همین وجود خارجی که صادر شده. دقت کنید، نمیگیم یه وجودی داریم یه اشرافی داریم، چون اشرافی که هست اشراف خارجیه، قراره که علم نباشه، الان قرار خدا صادر کنه، الان فقط یه چیزه، یه حیثیت و اون وجوده. بعدن ما میایم میگیم که این اشراف وجودی اشراف علمی هم بود. این دیگه تعبیرات ماست، این دیگه تأمل ذهن ماست، تأمل با عین، نه تأمل با علف، تأمل با عین، یعنی کاریست که ذهن ما انجام میده، عملیست که ذهن ما انجام میده. حالا قبل از این که
حیثیت خارجی میگه، حیثیتش خارجیه، یعنی حیثیت ساده شدن معلوم، وجود معلوم از خداوند اینجا از خدا ساده، حیثیت معلومه میده خداوند عالمه، این تو حیثیت واقعی هست،
یعنی واقعا جز صدور از خدا شما چیزی برای این دارید، برای این وجود خارجی؟ ببینید، جز صدور از خدا شما چیزی دیگه دارید؟ علم و صورت نگیرید، شما تو ذهنتون پیداست که علم دارید صورت میگیرید، علم و صورت نگیرید، علم همین صدور بگیرید. آیا جز صدور شما چیزی دارید؟ شما دارید علم و یه چیزی دیگه میگیرید غیر از صدور، یعنی علم حصولی درست میکنید تو ذهنتون، همینه. اگر این خارج شد از ذهنتون که من عرض کردم جمود کنید روی علم حضوری، برای همین بود که اون صورته تو ذهنتون نیاد، یعنی فقط شما اون چه در خارج دارین صدوره، هیچ حیثیتی دیگه نیست، با اعتبار میخواد حیثیت درست کنید. حرف این گوینده همینه، ذاتن یکی هن، یعنی شما جز صدور چیزی ندارید، یا بگید صدور یا بگید علم، دوتا دیگه نگید. ولی چی کار میکنید که این دوتا میشه؟ عقلتون میاد دوتاش میکنه. ولی حیثیتی در خارج ما نداریم، جز صدو چیزی نیست. شما میفهمید در خارج یه فعلیست داره دو حیثیت، ما اصلا یه حیثیت بیشتر نداریم، یه فعل بیشتر نداریم، نه یه فعل با دو حیثیت. این دو حیثیت عقل رو درست میکنه، از اول وجود نداره. عقل میگه این از خدا صادر شده و همین صدور علمه، منتها همین صدور که علمه به یک اعتبار من علم قرارش میدم به اعتبار صدور، ولی در خارج یا صدور یا علمه دو چیز نیست.
میسازه این از خارج کشف؟
نه میسازه
کشف نمی کنه. اعتباری
نشونیه؟ نه اعتباری یعنی مقایسه ای، اعتباری یعنی مقایسه ای، نه اعتباری یعنی نشونی. منشأش همین ذاته.
شما تاجبه ماده و صورت چی بودید؟ در خارج هستن؟
نه ماده و صورت که در خارج هستن. ماده و صورت تو خارج هستن، قیاستون مالفارقه. ماده و صورت در خارج هستن. ما الان در خارج یک صورت بیشتر نداریم. ببینید نرید سراغ علم حصولی. من تأکید میکنم شما هنوز تو علم حصولی هستید. در علم حضوری خود همین نفس صدور، خود نفس ذات صدور، سه تا پشت سرم میگم خود نفس ذات هر سرم یه معنا دارم پشت سرم میگم که تأکید بشه، خود نفس ذات صدور همین علمم هست، یعنی همین ذات، همین ذات علمه، ذاتم که یه حیثیت بیشتر نداره.
علم
حضوری
علم خداوندی موجود مقایسه بیدونه با هم دیگه، خدا صادرشه و هم عالم بشه.
اگه اینطور بشه شما در خداوند، شما در خداوند علم و قدرت رو یکی میبینید در اون مرتبه‌ای که اینا با هم متحدند و این ذاتند در مرتبه بالای بالا، این دوتا رو یکی میبینید. بعد میاد در مرتبه پایین تر شروع میکنه به انتظار کردن، عالمون قادرون، هر دور انتظار میکنید. آیا در ذات خدا دوتا حیثیت بوده که به شما اجازه داده شده قادر و عالم رو درست کنید؟ اگه دو تا حیثیت باشه که خدا مرکب میشه، دو تا حیثیت در ذات خدا نیست. در این حال شما عالم و قادرون رو داری از ذات خدا انتظار میکنید؟ هر جا دارید انتظار میکنید، از کجا انتظار میکنید؟ از کجا انتظار میکنید؟ از کجا انتظار میکنید؟ درست، ولی این تکثری که آوردین شما از ذات انتظار میکنید یا نه؟ شما رو میگم ها، خدا خودش عالمون رو تجلی کرده، قادرون رو تجلی کرده، اون فعلش هیچ. شما الان چیکار میکنید؟ شما در ذات خداوند عالمون قادرون قبول دارید یا نه؟ از کجا انتظار کردید؟ یه حیثیت بیشتر نبوده، شما چطوری انتظار کردید؟ انتظار عقل شماست، در حالی که در ذات خدا یه حیثیت بیشتر نیست. بله تو فعل که میام اون فعل زیاد میشه. الله یاد ببینید ما اعتباریات مال عقل
ما
ببینید اعتبار الان دویت اعتباری بود یا نبود؟ گوینده خودش داره میگه اعتباریه، شما دیگه بالاتر از گوینده که دیگه نمیتون چیزی بگی، میگه اعتباریه. اجازه بدین تمومش کنم. همه معتقدیم که تغایر اعتباریه، خود گویندم داره ادعا میکنه که تغایر اعتباریه، هیچ وقت تغایر ذاتی نگرفته. این اعتبار من یا اعتبار خداست؟ اعتبار من یا اعتبار خداست؟ اینو اجازه بدین.
اعتبار سه چهار تا معنا داره، خودمش
هر اعتباری، این اعتبار فاعلش کیه؟ فاعل این اعتبار کیه؟ منم یا خودم یا خداست؟ فاعل اعتبار خداست؟ خدا که همین چیز صادر نشده، صدوری اتفاق نیفتده، اعتبارش کو؟ نه اجازه بدیم بزنیم، من این مطلب جدیدی دارم عرض میکنم، این دیگه جواب شما رو میده. خداوند قبل از صدور اعتبار کنه؟ خب قبل صدور اگه اعتبار کنه قبل صدور علم داره، اگه قبل صدور اعتبار کنی که علم داره، باید همون حین صدور یعنی با صدور این اعتبار بیاد، اگه اعتبار خدا باشه. اگه اعتبار من باشه خب چی بعدن میاد. اگه اعتبار خدا باشه کی میخواد این اعتبار بیاد؟ قبل از صدور اعتبار کردی؟ خب قبل از صدور اعتبار کردی صورت علمی پیشش حاضره و علم داره. پس باید حین صدور بگیر اعتبار کردی. حین صدور یه صدور حاصل میشه، اعتبار میشه این علم و اعتبار میشه صدور، دیگه سبق و لحوقی پیدا نمیشه. سبق و لحوقی پیدا نمیشه. اصلا اعتبارم در این جمال خدا نیست. خدا یک کار بیشتر نمی کنه، نه دوتا اعتبار بکنه، یک کار فقط میکنه با اون صدور. حالا دیگه بالاخره کلام لایجی معلومه، حالا یا مقبول یا مقبول نیست، بالاخره معلومه. نه، تغایر سبب مسبب و اعتباری نکرد، از طریق تغایر اعتباری دعیت درست کرد. وقتی دعیت درست کرد تونست یکی از این دوتا رو سبب بگیر، یکی رو مسبب بگیر. اول با تغایر اعتباری دو چیز درست کرد، بعد اون وقت یکی از این دوتا رو سبب قرار داد، یکی رو مسبب. دیگه سبب و مسبب اعتباری نیستن، سبب و مسبب با اعتبار درست نشدن. اون شی با اعتبار شد یکی و همون شی با اعتبار شد این یکی دیگه. این دوتایی که با اعتبار حاصل شدن، یکی رو واقعا سبب گرفتیم، یکی رو واقعا مسبب گرفتیم. اعتبار سبب مسبب درست نکرده، اعتبار دو چیز درست کرده. این دو چیزی که اعتبارا درست شد، یکیش واقعا سبب، یکی واقعا مسبب. ولی دیگه اینطوریش کرده دیگه، این آقا اینطوری کرده.
این آقا خواهیم من سالم نمیده کارش درسته یا نه؟ تو تا امر اعتباری بودی؟
ولی مثل همون طبیبی که خودشو معالجه میکنه، به مرض روحی گرفتاره، خودشو معالجه میکنه، اینجا به اعتبار این که طبیب هست میشه معالجه، معالج و سبب. به اعتبار این که مریض است میشه متعالج و مسبب، در حالی که ذات این معالج و متعالج یا ذات این سبب و مسبب همین نفس این طبیبه. نفس طبیب یک چیز بیشتر نیست، اما هم سبب است واقعا، هم مسبب است واقعا. بعد از این که دوتا کردیمش اعتبارا، سببش میکنیم واقعا، مسببش میکنیم واقعا. اشکال نداره در طبیب ملاحظه کنید این هست. بدنشو نمیگه، ما خود نفسشو میگه. ولی نفس اگر طبیب باشه بدن مریض باشه، اون که تغایرشون اعتباری نیست، واقعا تغایر داره. نفس یه چیزه، بدن یه چیز دیگه. ولی اگر مریضیش روحی و نفسانی باشه، همین نفس معالجه، همین نفس هم متعالجه. و همین نفس به اعتبار طبیب بودن و عالم بودنش معالجه، به اعتبار مریض بودنش متعالجه. اینجا سبب مسبب واقعیه، البته حیثیت هم که در اینجا هست حیثیت واقعیه. یعنی در نفس این طبیب دو تا حیثیت خارجی وجود داره. یه خورده این مثالی که من زدم الفارقه، یعنی ولی خب مثال خوبیه. فقط دو تا حیثیت واقعی تو نفس طبیب هست که من میتونم دو تا حیثیت رو اعتبار کنم، ولی در مانانفی دو تا حیثیت نیست. در مانانفی یه صدوره، یه وجوده، حالا صدورم نمیگیم، یه وجوده. این وجود به حیثی علم است، به حیثی وجود است. خود گوینده هم تغایر اعتباری توضیح نداده ها، پیداست که دو حیثیت جدا نمیدیده، که نمیتونست تغایر رو درست توضیح بده. فقط ادعا کرده این به اعتبار علم بودنش سبب است، به اعتبار وجود خارجی بودنش مسببه. یعنی برای علم بودن حیثیتی قائل نمیشه، برای وجود خارجی بودن حیثیت جدایی قائل نمیشه، بلکه هر دو رو اعتباری میدونه. حالا برفرضم بگید که حیثیت وجود داره که حرف شما درست باشه. یه حیثیت، بله؟ بگید برفرضم بگید حیثیت وجود داره. حیثیت در خارج وجود داره. ذات واحد با این حیث. اینطوری بگید. ذات واحد با این حیث میشود علم. همون ذات با حیث دیگر میشود وجود. که البته حیثیت هم در خارج درست کنه. بر این شه. حالا دو تا حیثیت بگیرید، یه حیثیت وجود، یه حیثیت علم، که بعد بگید این دو تا حیثیت منشأ می شود که عقل بتواند تغایر رو اعتبار کند. چون دو حیثیت باقی وجود داره پس تغایر اعتبار میشه. خب حالا این دو حیثیت با همان یا جد یکی مقدم یکی مؤخر؟ دو حیثیت با هم اصلا تقدم و تأخر نیست اینجا، اصلا تقدم و تأخر نیست. دو تا حیثیت جدا ولی هر دو حیثیت هم با همن زمانن، هم ذاتن یک صدوره و این صدور از علم حاصل نشده، از ذات خدا حاصل شده. این دقت کن، این مهمه. این صدور از ذات خدا حاصل شده نه از علم. خب حالا از ذات خدا دو حیثیت صادر شد، علم و وجود. این دو حیثیت به چه دلیل اونش سبب این مسببه؟ تا عقل تو کار نیاد و یکی رو سبب نبینه، یکی رو مسبب نبینه، چطوری سبب مسبب درست میشه؟ ببینید، سببی که این ذات واحد رو با دو حیثیت صادر کرد ذات خداوند بود، نه علم خداوند. ذات خداوند منشأ شد که این ذات واحد یعنی وجود خارجی با دو حیثیت صادر شد. این دو حیثیت کدومش مقدم کدومش مؤخر؟ دو
حیثیت معلوم
شد. معلوم ها
چی؟ با
عالم کیه؟ عالم که ذات ذاتش من. ببینید دقت کنید تو این تعبیری که من نصب کردم، ذات خدا منشأ شده، علم خدا منشأ نشده. فرض اینجاست دیگه، فرض اینجاست که علم خدا منشأ نشده، ذات خدا منشأ شده. و همین ذات چیکار کرده؟ یه چیز انجام داده و اون صادر کردن وجود خارجی. این وجود خارجی الان دو حیث داره به قول شما. این دو حیث کدومش سبب کدوم مسبب؟ کدوم مقدم کدوم مؤخر؟ کدوم ذاتن مقدم کدوم ذاتن مؤخر؟ هیچ کدوم علت نشدن. علت اون ذات واجب تعالی بود. مسبب از چی؟ مسبب از خدا، از ذات خدا، نه از علم. مسبب از خدا است، تأخر از خدا داره، ولی تأخر از علم هم که حیثیت دیگر است.
معلوم است و هم معلوم است و هم موجود، هر دو داره. و پس به یه اعتبار که تقدم مقدمش کنیم کافیه، به اعتبار که این موجود معلومه و موجود هم قبل از فاعل سمت خواهد، پس از فاعل چیه به لحاظ قطبی تأخر داره؟
از فاعل تأخر داره. فاعل چیه؟ خداست یا علمه؟ فاعل خدای عالم غیر عالمه ها، نه فاعل عالم. عرض میکنم شما از اول دارید برای خدا قبل از وجود علم درست میکنید. خدای غیر عالم فاعل.
این به لحاظ مقارنه زمانی داره تقدم و سبب
چی تقدم داره؟ ذات خدا تقدم داره. اون که ما درش حرفی نداریم،
صادر نشه علم نیست.
تا صادر نشه علم نیست. خدای بلا علمن، بنابراین قر خدای بلا علمن شده مصدر، شده فاعل، شده سبب. تو همین مسببی که بیرون آمد، همین مسببی که وجود خارجی است، اون دو حیثیتش کدوم مقدم کدوم مؤخر؟ تقدم و تأخر رو باید عقل درست کنه. ولی تقدم و تأخر نیست. تقدم برای ذات خدا هست ولی ذات بی علم. تقدم برای علم نیست. اگه ذات رو عالم بگیری تقدم برای علم هست.
اگه ذات
هم ما حرف همینه دیگه. علم همین دو تا مقارن چرا یکی سبب شد؟ ذاتیش هم همینطوره. دو تا مقارنن با هم. چی به چه دلیل ذات به چه دلیل اون سابقه زمانی کردی؟ به چه دلیل این دو تایی که با همن سابقه یکی رو سابقه زمانی کردی؟ با تقابل با عقل خود سابقه ذاتی. سابقه ذاتی به چه دلیل سابقه ذاتی کردی؟ علت
معلول سابقه
ذاتی داره. هنوز علت معلول درست نیست. هنوز علت معلولی درست نکردی. بعدن علت معلول درست میکنه. آخه کدام علت معلوله؟ اون ذات خدا علته. این فعل معلوله. توی این فعل دو حیثیته. این دو حیثیت کدام شده علت؟ این مهمه. شما علت رو ذات خدا میگیرید میگه مقدمه. خب اون که ما قبول داریم این دو تا حیثیتی که تو این فعل است و این فعل هم الان صادر شده بدون علم هم صادر شده همراه علم فقط بوده. یعنی دو حیثیت تو خود این فعل است. کدومش مقدمه؟
میگم قبول داریم که این علم هست یا قبول نداریم که برای قبول چون اینجا علم و وجود با هم دیگه یه جا جمع شده دیگه.
اگه علم علمش مقدمه علم شد
علم اضافی عالم میخواد اگه علم شد علم درست کردید علم نبوده اضافی عالم
میخواد عالم کیه؟
عالم خدا ذات خداست.
ذات خدا مقدمه چی؟ من نفهمیدم چی شد ذات خدا مقدمه درست شد ذات خدا مقدمه شما میگید علم عالم میخواد پس ذات خدا مقدمه ذات خدایی که مقدمه است عالم است خدا پس تقدمان عالمه. دوباره برگشتید به این که علم خدا رو مقدم کردی. از اول عرض کردم تو ذهن شما من همون اولی که اشکال کردن عرض کردم علم شما دارید مقدم قرار میدید علم مقدم بر فعل قرار میدید بعد شروع میکنید به بس اونجا تصور کنید که علم و فعل با هم اند هیچ تقدم و تأخری نیست بینشون. تقدم و تأخر عقل میخواد بر اینا بسازه
با هم زمانی
همونجا
تقدم رتبی داره.
از کجا این علم سبب شد؟
علم بر معروف تقدم رتبی نداره. علم بر معروف
عالم بر معروف
علم خداست. علم کیه؟ علم خداست. وقتی علم خدا شد بس خداوند میشه عالم.
خداوند از خداوند ذاتش شده علت ذاتش هم شده عالم. علم خدا قبل از
به
دو حیثیت چشکان دارم؟ ذات خدا به هر حیثیت و صد تا حیثیت بگید یا به دو حیثیت به هر چی ذات خدا رو شما عالم کردی؟
بله عالم.
اگه ذات خدا عالم بشه خروج از بحثه. این آقا میگه ذات خدا عالم نیست.
آنگه مقارنه
خدا عالمه. درست
شد
مقارنه
خدا عالمه.
بعد
این بله خدا عالمه
که
مقارنه زمانیه.
با کدوم علم؟ با کدوم علم عالمه؟ با همین علمی که با این وجود داره میاد نه با علم سابق. با همین علم واضح مطلب گاهی بس طولانی میشه مفیدم هست الان در این ادامه بدم دیگه مفید نیست ولی نه حال شما سال تو سال دیگه دارید بپرسید.
نه همین تذاری که ایشون نه که اعتبار را به زمانشون واقعی کنید وقتی اعتبار شدید دوتا حیثیت رسید باشون هم میگه اصلا اول نشکال این که سبب و سبب رو هم فقط هستید وقتی دوتا اعتبار شد و این حیثیت خارجی نیست و واقعی نیست اونجا آورده کلمه سبب و سبب بشته باید اشکال اولش این در بعد اشکالش این میگه که
تغایر تغایر رو حالا شما بردیم تو حیثیت. اگه تغایر رو بریم تو حیثیت وقت ما میگیم که تقدم ذاتی و تأخر ذاتی وجود نداره. اما اونجوری که اول من بیان کردم که تغایر رو اعتباری دونستیم از حیثیت نگرفتیم اونجا بله اونجا جواب مرحوم لاهیجی. بعد بر اثر اشکالا من آمدم قبول کردم که حیثیت در خارج دوتاست. در خارج در حیثیت دوتاست و تغایری که عقل میفهمه به خاطر اون دو حیثیت خارجی است. وقتی این دو حیثیت خارجی رو گفتم نمیتونید برش تقدم و تأخر قائل بشید که یکی رو سبب بگیرید شما سبب شما میگین چون اون یکی از این دوتا میره وصف واجب میشه پس باید اونو مقدم کنیم. عرض میکنم اگه وصف واجب شد تقدم پیدا میکنه، تقدم که پیدا کرد از وصف میشه. نه شما نه ایشون، شما نگفتید. میدونم
به همین جوابی که خود لابیجی داده با همین فضا اشکال قبل از اینش همینه که
اگر اگر دو تا حیثیت داشته باشید اون وقت نوبت به این میرسه. نه اگه دو تا حیثیت واقعی داشته باشید اینطور میشه که کدومش سبب کدومش میشه.
من قبول ندارم واقعی. من میگم اعتبار همینجور که خود این قائل گفته اعتبار داره،
اعتبار میکنه.
وقتی اعتبار کردی سبب و سبب یعنی چی؟ سبب و سبب یه امر واقعیه، یه امر اعتباری وارد نمیشه. من میگم قبل از این اشکال که خود ایشون بکنه، خود لاریجی بکنه، این اشکال وارده.
چرا دیگه اینا تغییر اعتباری یکی سبب یکی مسبب میدونن در این که سبب و مسبب واقعی میدونن. میدوننش رو
قبول دارم، میگم اشتباه میکنن
که اینجوری میدونن. سبب و مسبب یکی حیثیت واقعیه، امر اعتباری وارد
نمیشه.
سببیت و مسببیت دو امر اعتباری،
دو امر
اعتباری. سببیت و مسببیت، سبب و مسبب دو تا ذات هست، این اعتباری نیستن، ولی سببیت و مسببیت رو میتونید اعتباری بدید.
نمیشه ایشون دو تا امر حقیقیه، این سببیت و مسببیت.
فقط تقدم ذاتی داشته باشه کافیه، تقدم ذاتی ها، نه تقدم داشته باشه، تقدم مکانی، تقدم فرانی، تقدم ذاتی داشته باشه. علاوه حالا شما میگید یه اشکال دیگه هم قبل از این اشکال هست، خب بهتر. آخرش اینه دیگه، آخرش اینه که شما میفهمید قبل از اینکه این اشکال مرحوم لاجی بر این مدافع واقع بشه و یه اشکال دیگه واقع میشه. خب اشکال دیگه واقع میشه چه بهتر، حرف مدافع باطل شد. ففیه اند المغایرت تل اعتباریت این نما تتحقق و تو اثر یا تو سر، هر دو جور میتونیم بخونیم. البته در خط بعد میگه فلا اثر لها، اون قرینه میشه که تو اثر بخونی، ولی تو سر هم میشه خون. ان المغایرت الاعتباریه انما تتحقق و تو اثر محقق میشه، بعدم اثر میگذارد، این یکی رو سبب میکند اون یکی رو مسبب. اما حیث و یعتبر و این مغایرت رو عقل و حیث و یتمایز المتقایران فیه، یعنی فی العقل، فیه زمینش به عقل برمید. در اون جایی که متقایران در عقل تمایز پیدا میکنند اونجاست که مغایرت حاصل می شود و اثر می گذارد. اثر می گذارد یعنی یکی رو می کنه سبب، یکی رو می کنه مسبب. اما فحیث یعنی در جایی که لا عقل ولا ذهنه فلا اثر لها، یعنی للمغایرت اصلا، اون جایی که ذهن و عقل نیست، یعنی جایی که خود اون وقتی که خدا می خواد خلق کنه هنوز ذهن و عقلی آفریده نشده که بخواد اعتباری داشته باشه، در اون چنین جایی این مغایرت اثری براش نیست. چرا؟ چون اصلا مغایرتی نیست، یا مغایرتیست که با اعتبار بعدی درست می شود. در واقع بازم باید گفت مغایرت نیست، چون نیست لا اثر لها، یعنی سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. چون مغایرتی نیست پس اثری نیست، فلا اثر لها این مغایرت. وقتی میگه فلا اثر للمغایرت یعنی چون مغایرتی نیست، یا بگید مغایرتیست که بعدن میاد. خب مغایرت بعدی که الان نمیتونه اثر بذاره، تموم شد این بحث. اینم دفاع دوم بود که دفاع ناقصی بود. ایراد سوم و شیخش را، ایراد اول عرض کردیم نفی عنایت هست، ایراد دوم نفی فعل اختیاری است، ایراد سوم الان میخوام ذکر کنیم. ایراد سوم بر اشراق و پیروانش این است که شما علم خدا رو عین ذاتش قرار ندادید، چون علم رو آوردید تو خلق خدا و موازی با خلق خدا قرار دادید یا مقارن، ولی ذات خالی از علم شد. بنابراین علم عین ذات نشد، این هم اشکال سفر. ما که علم رو حصولی کردیم، اون علم اجمالی رو این ذات کردیم، تفصیلی رو خارج از ذات قرار دادیم. پس ما علم رو این ذات دونستیم، ولی شما علم حضوری که بعد از ذات میاد نمیتونید این ذات بدونید. و یرد دو علیهم ایزن عدم و کون صفت العلم این ذاتی تالا. اینجا یه چیز تقدیم میگه، یرد دو علیهم ایزن یعنی هر بار اون دو ایرادی که قبلا گفتیم، یکی نفی عنایت، یکی نفی اختیاریت فعل، علاوه بر اون یرد علیهم که اگر علم خداوند به ما ادا علم حضوری باشد، لازم می آید عدم کن صفت العلم این ذاته. دقیقا شمید یه چیزی من تقدیر گرفتم، یه جمله تقدیر گرفتم، اگر علم خداوند به ما ادا حضوری باشد، لازم میاد عدم کن صفت العلم این ذاته. و ما قیل خوبو سرخط می داشت. این دفاعی است که بعضی ها کردن تا اشکال سوم رو از شیخ اشراق نفی کنند و دفع کنند. عینیت رو داره طوری معنا میکنه که با زاید بودن علم بسازه. دقت کن، شیخ اشراق علم و عین ذات نکرد. اگر علم عین ذات نشه، جزء ذات هم نخواهد بود، چون شکی نیست که ذات مرکب نیست. پس قهرن شق سوم اتفاق خواهد افتاد که علم زائد بر ذات باشد، چون دو چیز یا عین همان یا یکی جزء دیگری است یا یکی زائد بر دیگری است. ما وقتی نتونستیم علم رو عین ذات کنیم، از طرفی هم علم جزء ذات نیست به اتفاق همه، باید علم زائد بر ذات کنیم. پس بنابر قول شیخ اشراق علم زائد بر ذات میشه، یعنی عارض بر ذات میشه، نه این نه جز بلکه عارض. خب این مدافع میگه قبول داریم علم زائد بر ذاته، ولی عالم بودن خدا زائد بر ذات نیست، زیرا ما از ذات عالم بودن رو انتزاع میکنیم، ذاتی که علم زائد بر اوست. ملاحظه کنید ما دو جور عارض داریم، عارض به زمینه و عارض من سمینه. مثلا دیوار ابیض است، این یه چیزی زمینه کردیم که بیازه، بعد اون وقت ابیض رو هم کردیم. یه بار بر آج شما ابیض رو هم میکنیم که بیازی زمینش نیست، مال خودشه، اما زایده. آج رو وقتی میخوان تعریف کنید، جنس و فصلش رو وقتی میخواد بیارید، بیاز رو نمیارید. پس بیاز زایده، نه جنس نه فصل، ذات این آج نیست، زایده بر آجه. ولی شما ابیاز بودن رو من صمیم این آج استخراج میکنید و بر آج هم میکنید، برخلاف دیوار. هم به آج میگید ابیض، هم به دیوار میگید ابیض. به خود بیاض کار ندارم، به بیاض هم میگید ابیض، اونو من کار ندارم، ولی شما به آج میگید ابیض، به دیوار هم میگید ابیض. ابیضیت برای دیوار با زمین است، ولی ابیضیت برای آج با زمین نیست. در این حالی که ابیضیت برای آج با زمینه نیست، ولی بیاض ذات آج نیست، زائد بر ذاتشه. چون وقتی شما میخواد تعریف کنید تعریف حدی که ذات رو معرفی میکنه، میبینید توش بیاض نمیاد، چون تعریف با معرف یکیه، از نظر ذات یکیه، یعنی حد. حد با محدود از نظر ذات یکیه. یعنی وقتی شما محدود رو میارید حدش رو بیان میکنید، همون محدوده که تفصیلش دادید، چیزی اضافه نکردید. بنابراین حد ذات رو نشون میده. تو حد میبینید بیاض نمیاد، پس معلوم میشه که این بیاض تو ذات عاج نبوده. اگه تو ذات عاج بود حتما تو حد میامد، پس زایده بر ذاته. در اینی که زایده بر ذاته، از صمیم عاج گرفته میشه و بر عاج هم میشه. در مورد خداوندم هم میگید، بگید علمش زایده بر ذاته، ولی عالمون رو ما از ذاتش میگیریم، عالمون از ذاتش میگیریم. و چون عالم از ذات او گرفته میشود، پس عالم این ذات خداست، اگرچه علم زایده بر ذات. به این ترتیب علم رو توجیه کردن، یعنی خواسته عینیت رو، عینیت علم لذات رو درست کنه، منتها عینیت عالم با ذات رو درست کرده، ولی زیاده علم رو نسبت به ذات قبول کرده. مرحوم لایجی میفرماد این مشترک بین واجب و ممکنه. ما هم همینطوری، ما هم اگر ذاتمون رو با علم ملاحظه کنی، ازمون عالم رو انتزاع میکنی. انتزاع کردن عالم به زمینه نیست، من زمینه علل خصوص اگر قائل به اتحادم بشین، که دیگه مسلم این علم زمینه نفس من نیست، متحد با نفس منه. وقتی مثل همون سفیدی میمونی که زمینه آج نیست، متحد با ذات آجه. در این صورت از ذات من که عالم شده، شما عالمون رو انتظار میکنید، من صمیمه هم انتظار میکنید. به عبارت بهتر که البته من نباید این عبارت رو بگم، چون اگه این عبارت گفته بشه یه مقدار مطلب خراب میشه. از ذات به علاوه علم، همین که گفتم به علاوه علم، معلوم میشه دارم زمینه میکنم، ولی خب عیبی نداره، این توضیح دادم. ذات به علاوه علم مثل ذات آج به علاوه سفیدیشه، چون علم آمده تو ظرف نفس من، یا آمده متحد شده با نفس من. مثل همون سفیدیست که عین ذات من نیست، زائد بر ذات منه، ولی الان شده بالاخره همراه ذات من، بدون زمینه بلکه با اتحاد. خب در این صورت من از ذات من داره عالمون انتزاع میشه، پس این عالم هم این ذات من باید باشه، همونطور که عالم این ذات خداست. چون در خداوند علم زائد بر ذات، عالم از همین ذات به علاوه علم انتزاع شد، در من هم همینطوره. پس باید بگیم عالم این ذات من است، عالم این ذات خداست، در حالی که ما میدونیم ما با خدا فرق داریم. فرق چیه؟ فرق اینه که اون علم عین ذاتشه، من علم عین ذاتم نیست. ولی عالم عین ذات باشه به این معنی که شما گفتید، هم در ممکن هست هم در واجب هست. مهم اینه که در ممکن علم عین ذات نیست، زائده. در خداوند علم عین ذاته، این مهمه که شما اینو نمیگید. شما در هر دو، یعنی در واجب و ممکن، علم و زایده بر ذات میگیرید و میگید عالم از ذات خدا انتزاع میشه. خب میگیم عالم از ذات ما انتزاع میشه. اگر این انتزاع این چنینی دلیل بر عینیت بود، در ما هم هست. در ما باید بگید قائل به عینیت بشید، در روکی نمیشید. پس باید شما سعی کنید علم رو عین ذات کنید، نه عالم رو عین ذات کنید، اونم با این تفسیر. اگر علم عین ذات کردید و گفتید عالم عین ذات به این جهت که علمش عین ذات، اونم درسته، اونم مشترک بین ممکن و واجب نیست. ولی اگه علم رو زائد کردید و به این بیانی که گفتید عالم رو عین ذات کردید، عین ذات بودن یعنی از صمیم ذات بیرون آمدن، استخراج شدن، ولو خود علم زائد بر ذات باشه، اگه اینطوری بخواد بگید فرق بین واجب و ممکن نیست. روشن مطلب؟ علم این ذات نیست برای دیگه. وقتی علم این ذات نگرفتن اشکال وارد میشه. عالم رو بخواد این ذات کنی در ممکنات هم همینطوره، علمشون این ذات نیست، ولی عالم به این معنی که شما گفتید. یه وقت میگیم عالم این ذات یعنی علم این ذات، اون مشترک بین واجب ممکن نیست. اما یه وقت نه، میگیم عالم این ذات، قبول میکنیم که علم زائد بر ذاته، ولی در این حال میگیم عالم این ذات به این معنی که بعد از این که علم زائد بر ذات آمد، ما از ذات چنینی عالم رو استخراج میکنیم، دیگه احتیاج به زمینه نداریم. اگه اینو بگید در ممکنات هم همینو دارید. و ما قیله، و ما قیله مبتداست، سه خط بعد فمشترکون بین الواجب و غیره خبره. ما قیله رو درست نوشته بود خوب بود، مشترکم درست نوشت. و ما قیله در توجیه این که صفات خدا عین ذاتش هست که اون ماقیل انه، این انه مقول قوله و در این تفسیر ماقیله، انه میتونه تفسیری هم باشد. انه صفت ها هنا، آنچه گفته شده این است که صفت ها هنا، یعنی در این باب علم یا در باب واجب تالا، به معنای الخارج المحمول است. الخارج المحمول یعنی المستخرج، خارج یعنی مستخرج، المستخرج من صمیم ذات و المحمول علی ذات. این الخارج المحمول دو کلمه مختصره که به یه تفصیلی اشاره دارن. تفصیلش همیز گرد شدن، الخارج یعنی المستخرج من ذات و المحمول علی ذات، الخارج من ذات و المحمول علی ذات. این معنای تفصیلی این عبارته، ولی اون منزات از دنباله خارج، علزات از دنباله محمول کنده میشه، گفته میشه الخارج المحمول. خارجم در اینجا به معنای مستخرجه، یعنی خارج شده، نه به معنای خارجه، یعنی همونی که ما میگیم این شی زائد بر ذاته، یعنی خارج از ذاته. عالم خارج محمول است، یعنی عالم از ذات استخراج شد و بر ذات هم شد. کل علم این صفات رو داره مثال میزنه، کل علم، کل عالم و القادر و المرید، که اینا صفاتی هستن که خارج محمولن و در نتیجه این ذات خدا. و این ازن در این هنگامی که عالم رو، قادر رو، مرید رو با این بیان این ذات کردیم، امتناعی نیست در این که عالم این ذات خدا باشد ولو علم زائد بر ذاته. علم زائد بر ذات خداست ولی عالم میتواند عین باشد. ایشون میفهمد این مطلبی که گفته شده فمشترک بین واجب و غیره که توضیح دادم، فإن صفات جمیع اشیاء عین ذاتشون رو به این معنی که شما میگید، صفات اشیاء با این معنی که شما میگید عین ذات همه اشیاست. عینی که ما میگیم غیر از این معنی که شما گفتید، عینی که ما میگیم اینه که علم باید عین ذات باشه، نه عالم بعد از زمین شدن علم از صمیم ذات انتزاع بشه و استخراج بشه. بله؟ مشترکون جواب لاهیجی و خبر ماقیله، یعنی مرحوم لاهیجی بعد از اینکه ماقیل رو ذکر کرد فمشترکون رو به عنوان جواب میاره که خبر مبتدا یعنی خبر ماقیله، در این حال که خبر جواب اشکال هم هست، جواب این گفته هم هست. الان ما ذکر اون محقق دفعانی، الان ما ذکر اون محقق دفعانی، زمین ذکر او ظاهرا به اشتراک برمیگرده، یعنی این اشتراک رو محقق دفعانی هم گفته، یعنی محقق دفعانی از این گفته جواب داده، جوابش همونیست که ما گفتیم. بله، حالا الان مازاکره رو من گرفتم، یعنی جواب رو محقق دبانی گفته که مشترک بشه، شما میگید اون ماقیلش رو محقق دبانی گفته که تامر رو از ذات اون تنفروش انتزاع میکنه. شاید هم مازاکره رو خود دفاع باشه، ولی بعید دفاع، شاید هم دفاع باشه. حالا زمیر ذکر اون میتونید به بعد رجوع کنید، ببینید به مشترکون برمیگرده یا به ماقیل برمیگرده. اگر همین گفته رو و حقیق دوان این گفته ضمیر ذکره او به ماقیل برمیگرده. اگر نه محقق دبانی ماقیل نگفته، مثل ما اشکال کرده، ضمیر مذکر او به اشتراک برمیگرده. حالا کجا باید ببینیم محقق دبانی گفته یا نگفته؟ این تو بحث شرح تجرید. شرح تجرید محقق دبانی و شرح تجرید قوشی آشیه داره، اونجا این مطلب گفته. در پاورقی نوشته اصال اثبات واجب، بله اصال اثبات واجب، بله درست. البته اینجور مباحث هم از محقق دبانی توی حاشیه تجریدش هم ممکنه باشه، حالا یا اینجا نبوده، این بحث نبوده، تو رساله بوده، یا مصحح وقتی که رساله رو آدرس داده دیگه آدرس از حاشیه بشر تجرید نداده. ولی خیلی از حرفای محقق دبانی در همون حاشیه که بر شرح تجرید قوشی داره گفته شده، بیشتر نقل قولها از محقق دبانی از اونجاست. وقد یدفع هذه الشناعه عنهم و ان العلم الفعلی له صورتان. هذه الشناعه به کجا اشاره داره؟ ما سه تا شناعت بر اشراقی ها وارد کردیم، یکی نفی عنایت که به عبارت اخرى گفتیم نفی علم فعلی، دوم نفی اختیاری بودن فعل، سوم نفی عینیت علم با ذات. این سه تا شناعت بر اشراقیون وارد شد. مراد از حاشیه شناعت کدومشون؟ عبارت اول عبارت که میگه به ان العلم الفعلی له صورتان، که میخواد همین علم الفعلی له صورتان با دنبالش میخواد دافع این شناعت باشه. معلوم میشه شناعت نفی علم فعلی است که این مدافع میخواد این شناعت رو دفع کند و ثابت کند که شیخ اشراق قائل به علم فعلی هست. پس شناعت اول میخواد دفع کنه، بیاد آخر این ثانیه ما رو ببینید، احد هما، بعدم ثانیه ما، ثانیه ما، ثانیه رو ببینید، آخرش ببینید. ولا یلزم الایجاب بناءً علی کون مقارنت شعور کافیان فی الاختیاری. پیداست که میخواد شناعت دوم رو دفع کنه، چون نتیجه گرفت، نتیجه گرفت، پس فعل اختیاری است. و اینکه شیخ اشراق فعل خدا را غیر اختیاری میداند حرف باطلی است، با این بیان شیخ اشراق فعل خدا را اختیاری میدونه، پس شناعت دوم از او رفت میشه.
این لوازم نظری است، یعنی فعل انایی خدا را قبول نکنه، این لوازمش بود.
بله،
اصل عدم قبول فعل انایی.
خب هم داره، من این لوازم یکی یکی میگم. بعد دو مرتبه میگم پایین تر و فیهه، یعنی بعد از اینکه ثانیه ما تموم میشه، مرحوم لایجی میخواد اشکال کنه، میگه و فیهه انه علی تقدیر تسلیم یلزم ان لا یکون صدور الموجودات عنه تعالی علی نحو العنایت و تعبیر تدبیر. یعنی این حرف شما که مشکل حل کرد، این مشکل حل نکرده، بازم هنوز لازم میاد که خداوند عنایت و تدبیر نسبت به موجودات نداشته باشه. پس معلوم میشه که این مدافع نمیخواست عنایتو ثابت کنه، که مرحوم لایجی میگه بر فرض حرفتو قبول کنیم و بگیم که اشکال برطرف شد، ولی این اشکال حل نکردی، یعنی اشکال این که شیخ اشراق نفی عنایت کرده، این اشکال همینطور لاینحل باقی مون. پیداست مدافع نمیخواست این اشکال حل کنه. خلاصه این قرائن همه هستن در عبارت. حالا ما پس حاضر شنار چی دیری منه کنیم؟ حالا که اینجور احتمالات در موردش هست، میتونید همونطور که الان اشاره کردید حاضر شناعه رو ناظر به هر سه مطلب بگیرید، یعنی خواستن مشکل رو حل کنه. لازمه کلام شیخ اشراق این سه تا محظور بود و این سه تا محظور شدن شناعت. پس نظریه ایشون میشه شنی. چرا؟ چون مستلزمه سه لازم مردوده، پس خود نظریه میشه مردود یعنی شنی. بعد اون وقت مرحوم لاهیجی در فیهه میفرماید که شما آمدید همه رو حل کنید، یعنی این یکی نتوسته، این هنوز با حال خودش باقی است، نتونستید دفع کنید نفی علم فعلی رو، نفی عنایت رو نتونستید دفع کنید، با اینکه تلاش برای دفع اون هم داشتید. پس حاضر شناعه رو میتونید آن بگیرید، اگرچه بعضی از قرائن دلالت میکند بر خاص بودنش، ولی آن بگیرید هیچ ایرادی نداره. که این شخص میخواست همه رو اصلاح کنه، هم نفی عنایت رو برطرف کنه، هم نفی فعل اختیاری بودن فعل رو، هم نفی عینیت رو، هر سه رو میخواد باطل کنه تا هیچ کنم از این محاذیر وارد نشن و شناعتی بر شیخ اشراق پیش نیاد. ببینید اگر علم فعلی بر خدا ثابت شد، هم عنایت ثابت میشه، هم چون علم فعلی قبل از فعل است اختیاری بودن فعل ثابت میشه، هم این که چون قبل فعله میتونه عین ذات باشه، هر سه اشکال با اثبات علم فعلی حل میشه. لذا میبینید که اون مدافع میگه به ان العلم الفعلی له صورته، میخواد علم فعلی درست کنه که با علم فعلی هر سه مشکل حل میشه، هم عنایت درست میشه، هم اختیاری بودن فعل درست میشه، هم عینیت صفت بازات درست میشه. حالا توجه کنید چطوری میخواد علم فعلی رو درست کنه برای خداوند بدون اینکه قائل به صبر مرتسمه بشه. میخواد برای خدا علم فعلی درست کنه بدون اینکه قائل به سوار مرتسمه بشه، یعنی علم حضوری میدونه در این حال فعلیش میکنه. این چطوری ممکنه؟ میگه علم فعلی دو معنی دارد، یکی اینکه خود علم سابق باشد بر معلوم، یکی ذاتی که بعداً عالم می شود سابق باشد بر معلوم. تعبیر به سبق نمی کنه، تعبیر به سببیت می کنه. بهتر ما تعبیر خودشو بیاریم. یک بار علم سبب معلوم می شود، ما این علمو میگیم فعلی. یک بار ذات عالم سبب میشود برای معلوم و ما این ذات عالم رو و این علم ذات عالم رو میگیم فعلی. اون جایی که ذات عالم سبب شود باز علمش رو فعلی میدانیم، اگرچه این علم سابقه بر فعل نباشد بلکه مقارنه با فعل باشد. دقت کنیم به این اگرچه که گفتم، اگرچه این علم سابق نباشد بر فعل، ولی چون ذات سبب شد برای فعل، ما علمی رو که صفت این ذات علم فعلی و علم علمی میدانیم که سبب شده برای فعل. پس یک بار خود علم سبب میشود برای فعلی، معنای مشهور علم فعلی همینه. بله؟ علم میشه سبب برای دیگه، علم خودش میشه سبب.
جز اسباب
میشه، خب یکی از اسباب، یکی از اسباب علمه، یکی قدرتی، یکی اراده است. اصلا علم بله، بعضی جاها سبب ممکنه علم نباشه، ولی بعضی جاها سبب علمه. پس علم رو میتونیم از جمله اسباب بگیریم، نه که همه جا سبب علم است. علم از جمله اسباب، چون شو میگه من اسباب، یعنی از جمله اسباب علمه. ممکنه یه جایی هم مثلا موجودی که عالم نیست سبب بشه، اینجا دیگه علم سبب نیست دیگه. مثلا خورشید سبب روشنی زمینه، آیا اینجا یعنی علم خورشید؟ اینجا علم فعلی میخوان درست کنید؟ نه، اصلا خورشید عالم نیست، اینجا سببیت هست، علم نیست. یه جاهای علم سببه، یه جام چیز دیگه سببن. پس علم از اسبابه، یعنی از جمله اسبابه. این اینطور که شما تفسیر میکنید، علم فعلی دیگه مال خدا نمیشه. در ما هست، در خدا هم هست. آیا در این عبارت درست فرمایشون درست، ولی این عبارت این نمیشه. ایشون میگه علم فعلی از جمله اسباب است. علم فعلی از جمله اسبابه، نه منوش اینه که تو من از جمله اسباب است، در خدا سبب خالصه. اینطور شما دارید تفسیر میکنید دیگه. در من، علم فعلی من به تنهایی مسببشو به وجود نمیاره. من علم به این بنا داشته باشم، بنا درست نمیشه، باید قصدم بکنم، باید معینم بیارم، باید مساله هم بیارم تا این بنا ساخته بشه. پس علم من جزء سبب است، از اسباب، یعنی جزء سببه. خب این عبارت اینطور میگه علم از اسباب، یعنی جزء سبب معلوم است. خب در من اینطوره، در خدا چی؟ این عبارت اونم شامل علم خدا نمیشه. نه، میخواد شامل
امکانات،
میخواد
ماها علم فعلی، ماها علم در خدا، خداوند در خدا، علم فعلی که میگیم یعنی علم سامن، یعنی در خدا ماها که علم فعلی میگیم یعنی علم سامسه نقشه.
نمیدونم این تفسیر شما خلاف ظاهره. ببینید عبارت اینه، من اسباب وجود المعلوم، یعنی یکی از اسباب، نه جز سبب. شما دارین جز سبب همش میکنید. علم در ما جز سبب است برای پیدایش معلوم، یعنی ظاهرش اینه که نه سبب است، نه جز سبب، یکی از اسباب.
این دومیشو میگه خدا، این خدا توریه.
نه، اولی رو که میگه مشهوره، که ظاهر است مشهور. مشهور چی میگه؟ مشهور حرف شیخ اشراق که نمیگه، مشهور حرف اشراق مشهور میگه. پس باید شما اون علمی که از اسباب وجود معلومه، یعنی سببتان بگیرید، نه جز سبب. نه، این فعلی نمیگیرم. نه خیر، علم منجم علم منجم به کسوف فعلی نیست، لیلا باید منشأ کسوف بشه، منشأ کسوف نمیشه. یعنی علم منجم منشأ کسوف میشه، یا اون فعل انفعالات طبیعت نمیشه؟ اصلا علم جز علت هم نیست، علم منجم جز علت اصلا نیست. هیچ کار هست نسبت به کسی بگیم خواهد واقع بشه.
این بحث بسه شما من در بروف خداوند چرا میگید ذات واجب؟ دوم
میگید ذات واجب اصلا ایوان از این قبیله، از قبیل اول نیست. این آف فعلی اول اصلا مخلوان نیست، از قبیل اول. بنابراین مبنای اینا، بنابر مبنای اینا علم خدا، علم فعلی خدا از قبیل اول نیست. بنابر مبنای مشه از قبیل اول هست، بنابر مبنای مشه از قبیل اول است. بنابر قول این آقا که میخواد قول شیخ اشراق رو توجیه کنه و باید بر قول شیخ اشراق تحفظ کنه، میگه علم فعلی خود از قبیل اول نیست، از قبیل دوم. علم فعلی خدا از قبیل اول هست برابر قول مشا. بله اگه اینطور بود میگفتش که به هوبر نمیگفت هوبر ظاهر المشهور، میگفت هوبر علم فعلی انسان
ظاهر
المشهور. نه اینا شما میفهمید ظاهرن، ولی خلاف ظاهره. این کلمه ظاهرن میارید، ولی خب خلاف ظاهره، ظاهرن نیست خلاف ظاهره. خب داشتم این توضیح میدادم که که این آقا میخواد علم فعلی درست کنه با همون علم حضوری. مثل که اینجا داشتم دوزو میدادم دیگه، داشتم علم فعلی دوزو میدادم. پس علم فعلی منشأ در قسم اول منشأ میشه برای معلوم، اما کدام معلوم؟ معلوم به ذات. این به ذات قید معلومه، معلومه به ذات در علم حضوری اون صورته. در علم حضوری معلوم به ذات همون وجود خارجی. روشن یه مثل در علم حضوری معلومه به ذات اون صورتیست که خارج نشون میده و خود خارج میشه معلوم بلرز، اما در علم حضوری خود خارج معلوم به ذات. حالا این علم میخواد معلومه به ذات رو صادر کنه. یعنی صورت رو یا خارج رو. حالا بس در خارجه، خارج رو این علم صادر میکنه، صورت رو این علم صادر میکنه یا نه؟ صورت علمی رو علم فعلی صادر میکنه. این اشکالیست که در وسط صفحه بعد میاد. ولا یلزم ذلک فی صدور صبر العلم عنه تعالی، که اونجا ما دو جواب میدیم. پس این سوالی که الان من کردم بمونه جوابش بر اونجا. خب گفتیم که علم فعلی دو صورت دارد، یعنی دو نحو، دو قسم. یکی این بود که خودش سبب بشه برای معلوم به ذات، که مشهورم علم فعلی رو اینطوری معلوم میکنه. دوم این که علم سبب نشه، ذات سبب بشه، ذات عالم سبب بشه. منتها عالم بودنش به این معنا که این عالم داره صادر میکنه و در حین صدور هم عالم است، نه قبلا عالم است، در حین صدور عالم است. پس ذات عالم است، نه یعنی عالم است به علم سابق، عالم است به علم مقارن. این علم فعلی سبب می شود برای صدور اون چه، ولو مقارن هم هست. مثال می زنیم به صورت خیالی که نفس ما اختراع می کنه. این صورت همون وقتی که داره اختراع میکنه همون وقت معلومه، قبلش معلوم نیست. ولی اگه قبل معلوم بشه که صورت قبلی اختراع شده، هم این صورت رو من میخوام اختراع کنم. اختراع کنم یعنی قبلش وجود نداره، الان تازه نو میخوام بیارم. اختراع یعنی نو، میخوام نو بیارم، یعنی تازه میخوام بیارم و سابقه نداشته، الان داره حاصل میشه. پس در حین حصول من بهش عالمم، که علم من مقارنه با وجوده این صورته. اینم میشه در این صورت گفته میشه ذات این عالم سبب شده برای این صورت مخترع. علم هم سبب نشده، ذات هم سبب شده، ولی اینجا هم علم و علم فعلی میگیم. پس
سبب شده علم ذاته.
بله، ذات سبب شده برای این شیئی که صدورش با علمش همراه است، صدورش با معلومیتش همراه است. وقت ما این علم و علم فعلی میگیم، توجه کنید این علم در این صورت دیگه سابق نیست. در این صورت علم سابقه بر فعل دیگه نیست. لذا مرحوم لایجی اشکال میکنه، میگه نتونستی ثابت کنی که این علم قبل از وجود است، و در نتیجه نتونستی عنایت رو ثابت کنی، نتونستی تدبیر رو ثابت کنی، چون تدبیر مال موجود عالمه و موجود عالم باید قبل از این فعل علم داشته باشه تا بتونه تدبیر کنه. پس تدبیر احتیاج دارد به علم سابق، عنایت هم همون علم سابقه. تو سابق بودن نتونستی توجیه کنی، حالا آمدی اختیاری بودن رو توجیه کردی، اونم بنابراین که مقارنت علم در اختیاریت کافی باشه که ما قبولش نکرده بودیم. توجیه شما فقط همین کارو کرد که فعل رو اختیاری کرد، اونم بنابر اون مبنا که در فعل اختیاری مقارنت علم کافی باشه، ولی شما نتونستی علم رو عین ذات کنی یک، و نتونستی علم رو عنایی و مدبر قرار بدهی تو. پس روشنه این مدافع نمیخواد علم رو سابق کنه، اصلا تو فکر چیز دیگه مثل این که هست. لذا مرحوم لایجی برش اشکال میکنه. شاید هم میخواد علم رو سابق کنه، منتها متوجه نشده که این چنین بیانی علم رو سابق قرار نمیده. نه، علم رو سبب قرار نمیده، ذات رو سبب قرار میده.
بله، نه وقتی سبقی این در اسپار کنوانیست و نه سببیت شد، چطور این این فعلی؟ این این فعلی از بجا میتونه این آقای مدافع؟
این حالا یه اصطلاح است، اصطلاح دومی است. حالا یا خودش درست کرده، یا خودش درست کرده، یا از چند نفر دیگه گرفته. حالا اصطلاح مشهور نیست، خودش هم گفت اولی اصطلاح مشهور، دومی اصطلاح مشهور نیست. حالا یا اصطلاحی که خودش اختراع کرده، یا اصطلاحی که بین چند نفری معروفه ولی مشهور نیست. اصطلاح مشهور همونه که علم فعلی داریم که او سبب است و او سابق است، سابقه بر فعله. اون اصطلاح هیچ مشکلی درش نیست. این اصطلاح دوم که خود این ظاهرا مخترعشه، یا فرض کنید که چند تا موافقم داره، این اصطلاح دوم الان مطرحه. ایشون میخواد با این اصطلاح دوم علم فعلی رو درست کنه. میگه وقتی ذات عالم سبب شد، وقتی ذات عالم سبب شد ولو علمش با فعلش مقارن است، ولی ما میتوانیم اون علم رو علم فعلی بگیریم با اینکه مقارنه. ما در علم فعلی سبق و شرط کردیم، ایشون در علم فعلی سبق و شرط نمی کنه، سبق ذات فاعل رو شرط می کنه، سبق علم رو شرط نمی کنه. معلومه دیگه. وقد یطفه هذه شناعه انهم، یعنی از اشراقیین، به این که علم فعلی لهو صورتان، دوتا صورت داره، دوتا وجه داره، دوتا اطلاق داره. احد هما این که علم از اسباب وجود معلوم به ذات باشه. عرض کردم قید به ذات قید معلومه، قید اسباب نگیرید، نگید اسباب به ذات، بگید اسباب وجود معلوم به ذات، که معلوم به ذات در علم حصولی صورت است و در علم حضوری خود اون عین خارجی است. و هو ظاهر المشهور، یعنی این احد هما ظاهر و مشهوره، این تفسیر برای علم فعلی ظاهر است و مشهور. و ثانی هما دومین تفسیری که برای علم فعلی آمده این است که ذات عالم سبب باشد لوجود المعلوم. بازم اینجا قید به ذات داره، اینجا هم قید به ذات قید معلومه، یعنی ذات عالم سبب باشد برای اینکه معلوم به ذات وجود بگیرد. حالا معلوم به ذات صورت علمی است در علم حصولی و وجود خارجی است در علم حصولی. تا اینجا دو قسم علم فعلی گفته شد و ذات الواجب میخواد بیان کنه که در مورد خداوند کدام یکی از این دو صادقه. چون احد و هما رو سلسط نوشت، ثانی هما رو سلسط نوشت، خوب بود که این و ذات الواجب رو سلسط نوشت. مثل که من یه خط جا انداختم، بله یه خط جا انداختم، حالا این خط رو بخونم. کما فی صورت المخترعه للعالم، در صورت که عالم اختراع میکند، ذات عالم میشه سبب برای این صورت، اما علم مقدمه برای این صورت نیست بلکه مقارنه با این صورته. فان نفس وجود این صورت انها، یعنی از عالم، نفس معلومیت این صورت است، یعنی علم مقارن است، معلومیت مقارن است با وجود. همون وقتی که این صورت داره موجود میشه، همون وقت هم داره معلوم میشه. پس وجود این صورت با معلومیت صورت با هم همراهند، که این در ما اتفاق میفته. صورتی که ما اختراع میکنیم، ما میشیم سببش و علم ما به این صورت که مقارن پیدایش خود صورت است، علم فعلی نامیده میشه. بله. فإن نفس وجود این صورت، صورت مخترعه، انهو، یعنی از این عالم، عین معلومیت این صورت است. یعنی همون هنگامی که این صورت داره صادر میشه، علم به او داره حاصل میشه. همون تعبیر مقارن که عرض کردیم، وجود صورت یا بفرمایید صدور صورت مقارنه با علمه. خب علم در اینجا علم مقارنه، علم سابق نیست، ولی چون ذات سبب شده و ذات هم مقدمه، ما این علم رو علم فعلی میکنیم. خب تا اینجا این دوتا وجه رو برای علم فعلی بیان کرد. حالا میخوام ببینیم خداوند از بین این دو وجه کدام رو داره. مشا میگن اول رو داره. ایشون یعنی این مدافع که طرفدار اشراقه، میگه خداوند دوم رو داره، یعنی ذاتش سبب معلوم به ذات است. معلوم به ذات یعنی وجود خارجی، چون اینا علم رو علم حضوری میگنن دیگه. در علم حضوری معلوم به ذات همون موجود خارجیه. میگه خداوند ذاتش سبب این وجود خارجی است و علمش مقارنه با این وجود خارجی است. این چنین علم مقارن علم فعلی نامیده میشود، زیرا که ذاتی که صاحب این علم است مقدم است. خود علم مقدم نیست، ذاتی که صاحب علم است یعنی عالم مقدم است. چون عالم مقدم است، ما این علم و علم فعلی دونستیم. در احد هما خود علم مقدم بود، در این ثانیه ما علم مقدم نیست، مقارنه با فعله، مقارنه با صدوره، اما ذات فاعل یا ذات عالم مقدمه. حالا از بین این دوتا کدام قسمش برای خدا هست؟ عرض کردم مشا میگه قسم اول، این آدم میگه قسم دوم. و ذات الواجب، این ذاتم از کردم سرخط نوشته میشد بد نبود، الان نوشته خوبه ولی سرخط شد بهتر. و ذات الواجب به نسبت الاعیان الموجودات من هذا القبیل، ذات واجب تعالی که میشه علت به نسبت به اعیان خارجیه، به موجودات خارجیه، از این قبیل است. یعنی خداوند نه نسبت به صور مرتسمه که بعدن بحثش میاد، بلکه نسبت به اعیان خارجی، به موجودات خارجی، نسبت به اونها علمش از این قبیله، یعنی ذاتش سبب است برای اونها. اونها هم معلوم به ذات بودن دیگه، پس ذات خدا سبب است برای این چه این معلومات به ذاتی. خب در قسم دوم مثال زد، مثالاً به انسان زد. حالا بعداً بیان کرد که ذات خداوندم به همین قسم دوم آینه. پس باید در وقت توضیح در این باب که علم فعلی است خداوند رو تشبیه نکند به انسان، فعل خداوند رو تشبیه کند به فعل انسان، ولی فرقی نمی کنه. فعل خداوند هم حق نداریم تشبیه کنیم. صفت خدا رو هم حق نداریم تشبیه کنیم، ذات خدا رو هم حق نداریم تشبیه کنیم. تشبیه در ذات، صفات و افعال باطله. اینجا ظاهرا باید گفت تشبیه نیست. بلکه ذکر مثال و آیت و نمونه. فکما ان العالم تشبیه نیست، ذکر نمونه است. فکما ان العالم یعلم الصبر الذهنیه با اختراع اون صبر، یعنی اند اختراع اون صبر، همون لحظه ای که داره این صبر اختراع میکنه عالم است. یعلم الواجب یعنی کذالک، یعلم الواجب یعلم ادل اون کماست، منتها دیگه کذالکشو نگفته. کذالک یعلم الواجب العین الخارجی به ایجادی. همونطور که عالم یعنی انسان صبر ذهنیه را عالم می شود با اختراع اون صبر، همچنین واجب تعالی عین خارجی را عالم می شود با ایجاد اون عین. کتاب ما داره یعلم الواجب العینی الخارجی، درست نیست. یعلم الواجب و العین الخارجی درست. یعنی کذالک یعلم الواجب تعالی عین خارجی، یعنی موجود خارجی رو به ایجاد همون موجود خارجی. این مهم تیکه است. ول علم و به صوره حصولن و بل عین حضورن کلاهما فعلی. علم اگر به صورت باشد، چنانچه در ما هست که علم داریم به صورت ذهنیه اختراعیه، و یا به عین خارجی باشد، چنانچه بنابر قول اشراقیون در علم خداوند به اون اشیایی که میخوان وجود بگیرند هست، در هر دو حال این علم فعلی است، چه به صورت معلومه تعلق گرفته باشه چه به اون عین خارجی، که هر دو معلومه به ذاتند، قبلا هم گفتیم. ولی علم و به صوره حصولند، که این علم به نحو حصوله، و بالعین یعنی بالعلم و بالعین الخارجی حضورن، این هر دو علم فعلی هست. و لا یلزم الایجاب، دیگه ایجاب لازم نمیاد. چرا؟ چون علم حاصل شده. اما علم مقارن با فعل حاصل شده، به همین هم کافیه. ولا یلزم الایجاب، یعنی لازم نمیاد که خداوند یا ما فعلمون ایجابی باشد و خودمون موجب باشیم. چرا لازم نمیاد؟ بنابراین مبنا. چه لازم نمیاد؟ بنابراین مبنا که بگیم مقارنت شعور کافیست در فعل اختیاری، یعنی کافیست در این که فعل اختیاری کند. اگر مقارنت شعور رو باعث اختیاری بودن فعل بگیریم، میتونیم در اینجا بگیم علم خدا فعلیست و با این که مقدم نیست ولی فعلش اختیاریست. میتونیم بگیم علم خداوند فعلیست ولو مقدم نیست و فعلش هم اختیاریست. مقارنت شعور کافی ستش به سبق شعور نداریم. بله بله، این گوینده اصطلاح جدید برای علم فعلی میسازه. این اصطلاح جدید رو یک بار در مورد ما پیاده میکنه، یک بار در مورد خدا. بعدم با کمال کذالک این مطلبش تبینی بیشتر میکنه. یعنی قبلا گفتیم قائل داره مقارنت شعور، بعضی قائلن
بله،
بعضی قائلن چیشون میگه که علام آمر در دو صفحه قبل گذاشت. خواست نفی فعل اختیاری جواب بده. این و لا یلزمی که الان خوندم، لا یلزم ایجاب بنا انلا کن فلان، این عامه، البته در اینجا مخصوص واجب تعالی است. خب و فیه انه و لا تغییر تسلیم، اینه توجه کن، اینه باید توضیح بدن. اشکالی که در این دفاع ایشون داره اینه که اگر ما همه حرفات رو قبول کنیم و بگیم جعل اصطلاح کرده و جعل اصطلاح اشکال نداره، قبول نداریم، این ثانیه ما رو اصلا قبول نداریم، ما همون احد و ما رو قبول داریم. ولی حالا به فرض قبول کردیم و گفتیم جعل اصطلاح و جعل اصطلاح هم اشکال نداره، پس هر دو نوعی فعلی رو داریم، ولی شما نتونستی باز مشکل حل کنی. مشکل اساسی که بر شیخ اشراق وارد بود این بود که ایشون با این قولش عنایت الهی رو نفی کرده، علم سابق رو نفی کرده و طوری بیان کرده که خداوند علم قبلی نداشته. خب اگه علم قبلی نداشته معلوم میشه که تدبیر و عنایت براش نبوده، چون عنایت علم سابقه، تدبیر هم علم سابق میطلبه. وقتی میبینیم علم سابق نیست میفهمیم که نه عنایتی برای خدا هست و نه هم تدبیری. خدا رو مدبر نمیگیم. بله بعد از اینکه اشیا صادر شدند در ظرف بقا تدبیر میکند اونها رو، این تدبیر قبول داریم، ولی دیگه تدبیری که از قبل از خلقت باشد و با خود خلق تدبیر شروع شود این رو قبول نمیکنه. یعنی کلام شما ثابت نکرد و باید شیخ اشراق رو منکر این که این تدبیر قرار بدید و خود همین هم یه شناعتیست که قبلا گفتیم. و فیه انه و علی تقدیر تسلیم، فیه در این دفعی که شده، در این دفاعی که شده، این است که این دفاع بر فرض قبول بشه. یعنی ما قبول کنیم که اطلاق ثانی هم داریم، اطلاق اولی که قبول داریم هیچ، اگه ثابت کنیم که اطلاق ثانی هم داریم، یلزم لازم می باشد که صدور موجودات از خدای متعال الان نحوه عنایت و تدبیر نباشد، صدورشون به نحوه عنایت و تدبیر نباشه، ولی در ظرف بقا اداره کردنشون تدبیری باشه. در ظرف بقا ادارهشون تدبیری باشه ولی صدورشون تدبیری نباشه. چرا؟ چراش تقریبا روشنه، ولی در این حال بیان میکنیشون. ایشون می فرماید که ما در مورد خداوند این چنین قائلیم که چون خیر را دانست خیر از او صادر شد. چون خدا خیرات را دانست خیرات از او صادر شد. تقدم قائلیم برای دانستن و ساده شدن، که دانستن و مقدم و ساده شدن باشیم. یا به عبارت خودشون، وقتی موجودات به عنوان خیر دانسته شدن، موجود شدن. و این عنایته، این اصلا تفسیر عنایته، که خداوند به موجودات به عنوانی که خیرند عالم بود، و همین موجوداتی که خیر هستند از خدا ساده شد. پس علم رو ما سابق میگیریم بر صدور، و لذا به خدا میگیم مدبر، و لذا به خدا میگیم صاحب عنایت. حالا اگر علم مقارن باشه با وجود، دیگه نمیتونیم بگیم لما علمت الاشیاء و خیرن فوجده. بلکه میگیم لما علمت الاشیاء فعلمت. و لما وجدت الاشیاء فوجدت. علم و وجود رو یکی میکنه. ما گفتیم علم باید قبل از وجود باشه، یعنی دوتا باشه. وقت بنابر قول ما که علم و وجود رو دوتا کردیم، صدق میکنه که چون اشیا به عنوان خیر معلوم شدند، موجود شد. که اول علم بود بعد وجود. اما شما علم و وجود یکی میکنی، وقت میتونی به جای علم وجود رو بذاری، و به جای وجود وجود رو بذاری، علم و وجود. ما گفتیم لما علمت فوجدت، شما به جای وجود میتونید علم رو بذارید، بگید لما علمت فعلمت، یا به جای علم وجود رو بذارید، بگید لما وجودت فعلمت. چون شما غالب مقارنت این داشتید. وقت کلام شما این میشه خداوند قبلا علم نداشت، لما علمت الاشیاء فعلمت، یا لما وجودت الاشیاء فعلمت. خداوند قبلا علم نداشت، قبلا مدبر نبود. و بعداً علم و تدبیر پیدا کرد. خب اونجا که لما علمت علمت، یا لما وجدت وجدت صادق است، اونجا دیگه عنایت نیست. پس شما باید عنایت رو منکر بشید. و این توجیهی که کردید که مقارنت علم و فعل رو ثابت کرد، نمیتونه عنایت رو توجیه بده و نمیتونه تدبیر رو اثبات کنه. از لا یستقهین ازن، یعنی در این هنگامی که علم مقارن با موجود است، صدق نمی کند که لما علمت این موجودات خیرن وجدت. ضمیر علمت رو برمیگردونیم به موجوداتی که در خط قبل آمده. در وزی نوشته ها ضمیر علمت به اشیا برگشته، فرقی نمی کنه، اشیا هم موجودات هم. در لما علمت خیرن فوجدت، یعنی وقتی موجودات یا اشیا خیر ملاحظه شدن، موجود شدن، علم فعلی گرفته شده و ثابت. یعنی لما علمت وجودها یا موجودها خیرن فوجدن. اما شما این علم سابق رو قبول نکردید، علم همراه شدید با وجود. پس به جای علم میتونید وجود بذارید، به جای وجود میتونید علم بذارید. در عبارت داشتیم لما علمت خیرن فوجدت، شما به جای وجدت میتونید علمت بذارید، عبارت اینطور میشه لما علمت علمت، یا به جای اون علمت اول میتونید وجدت بذارید، عبارت اینطور میشه لما وجدت وجدت. بنابر قول شما دیگه سبقی نیست، اگه سبق نیست پس عنایت نیست، پس تدبیر نیست. بعضی میگن که ما درسته که علم با وجود مقارن کردیم، ولی بینشون تغایر اعتباری قائل میشیم. اگه تغایر اعتباری قائل بشیم میتونیم علم مسابق بیاریم، وجود رو بعدن بیاریم، لما اقلت فوجدت صادق بگیریم، همونی که شما صادق دونستید. پس با مغایرت میگن حرف ما تمام میشه. اینی که شما حساب کردید بدون مغایرت بود، اما اگه مغایرت رو درست کردید، یعنی مغایرت بین علم و وجود، ولو این مغایرت اعتباریه، وقت وجود جدا میشه از علم، میتونید بگید علم سابقه وجود لاحقه. دیگه لما اغلت فوجدت رو لما اغلت فاغلت یا لما وجدت فوجدت نکنید، چون تغایر حاصل شده. اگر تغایر نبود خب علم این وجود میشد، لما اغلت فوجدت میشد لما اغلت فاغلت یا لما وجدت فوجدت. و ایشون میگه که تغایر اعتباری درست نیست، قبلا گفتیم. و تغایر اعتباری بین المعلومیت و الوجود قد عرفتن انه لا جدواله، یعنی فایده برای این تغایر اعتباری نیست. اون بین المعلومت، من معلومیت خوندم، تغایر اعتباری بین معلومیت و وجود که شما میخوان درست کنید و از اون طریق بگید پس علم مقدمه بر وجوده، قد عرفته که لاجدواله ها آنه ایفاید هست. بله؟ در کز آماغیلی که اول بحث این روز داشتیم. بله. و فساد هزار لازم، خب چی لازم آمد؟ نفی عنایت و تدبیر. بنابر قول شما، بنابر قول شما نفی عنایت و تدبیر لازم آمد. میگه و فساد هزار لازم، هزار لازم یعنی همین نفی عنایت و نفی تدبیر. فساد هزار لازم لیسه به اقل از مفسد ایجاب. شما سعی کردید که بگید ما خدا رو موجب نمیدونیم، فعلش رو ایجابی قرار نمیدیم، فعلش رو اختیاری میگیریم و خودش رو مختار قرار میدیم. محذور موجب بودن خدا رو دفع کردید، ولی مبتلا به یه محذور دیگه شدید. مبتلا به این محذور شدید که علم عنایی رو و تدبیر رو از خدا نفی کردید. این محذور کمتر از اون محذور نیست که شما خودتون ازش خلاص کردید. یعنی شما از ایجاب خواستید خلاص بشید، گرفتار نفی عنایت و تدبیر شدید. محضور نفی عنایت و تدبیر کم نیست، از اون لازم در رفتید به این لازم افتادید.
محضور ایجاب شما
میدید؟ بله.
این که ایشون تونسته مثلا ایجاب رو دفت کنید و بردو شد برای ما ایشون رو توضیح قرآن رو جب بودن رو به نوعی قسمان که تیمانی عبارت رد کردن و به نوعی تصدیق کردن که ایجاب نیست. اون تا به این مشکلی که ما الان کردیم دو جاب کنید بسه خود این رو قبول کردیم
که ایجاب نیست، که ایجاب نیست. نه، ما گفتیم ایجاب نیست اگر مقارنت شعور رو کافی بدونیم در اختیارات فعل. با این مبنا، با این مبنا ایجاب نیست. شما آمدید نفی ایجاب کردید با توجه به این مبنا که مقارنت شعور رو در اختیار بودن فعل کافی دونستید. ما که کافی ندونستیم، پس ما نفی ایجاب نمی کنیم. ولی شما به مبنای خودتون که قبول داشتید این را که مقارنت شعور کافی است در اینکه فعل رو اختیاری کند، با مبنای خودتون خواستید عنایت رو خواستید فعل رو اختیاری کنید از ایجاب در بیارید، ولی ما معتقدیم فعل از ایجاب در نمیاد. ولی حالا برفرض از ایجاب در بیاد، شما توی محضور دیگه افتادین که اون محضور کمتر از ایجاب نیست، کمتر از محضور ایجاب نیست، و فساد این لازم کمتر نیست از مفسده ایجاب. ایجاب یعنی قول به این که خداوند موجب است و بدون اراده کار میکنه، بل هو بینها، بلکه قول به این که مفسده اقل است اینه بله، ولی هوا این لازم عین مفسده ایجاب است اند تحقیق. یعنی اگه تحقیقم بکنی میبینی که این لازم که عبارت بود از نفی عنایت و نفی تدبیر، در واقع داره خدا رو موجب میکنه. یعنی چه بگویی خداوند عنایت و تدبیر یعنی علم سابق ندارد، چه بگویی موجبه یکیه. اول گفتیم مفسده نفی عنایت و تدبیر کمتر از مفسده ایجاب نیست، حالا میگیم بلکه عین مفسده ایجاب است. بله و اینها، یعنی این لازم عین مفسده ایجاب است اند تحقیق کما لا یفعل الخبیر. خب تا اینجا مطلب تموم شد، جواب این دفاع رو دادیم. بعد مرحوم لاهیجی متفتن میشوند که این مشکلی که در اینجا ذکر کردند بنابر قول به صبر مرتسمه هم هست، بیان میکنن و جواب میدن که نه، اشکال در قول به صبر مرتسمه نیست، این اشکال منحصر است به همین قول به علم حضوری، که انشاءالله اینو بعد در جلسه آینده مطرح کنیم.